أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ضمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون برای همه شما عزیزان بیننده و علاقمندان گرامی، در ادامه بحث ذیل آیه شریفه فبأی آلاء ربکما تکذبان، توجه شما عزیزان رو به نکات دیگری جلب میکنم. همونطور که خدمت شما عزیزان عرض کردم، شبهه‌ای که در خصوص تکرار در سخنان گویندگان دینی و مذهبی و نوشته‌های نویسندگان اسلامی مطرح بود، در نهایت بازگشت می‌کنه به شبهه‌ای که در اصل منابع معارف اسلامی وجود دارد. چون تکرار رو نه فقط در سخنان گویندگان مذهبی و نوشته‌های نویسندگان اسلامی، بلکه در اصل قرآن و در اصل سیره رسول گرامی اسلام و ائمه خدا علیهم صلوات الله هم ملاحظه می‌کنیم. و یقیناً این تکرارها متضمن حکمت‌ها و مصلحت‌هایی است. این تکرارها مفید و نافع و از نوع تکرارهای زائد و بیهوده و لغو و ملالت آور نیست. در این برنامه قدری اونچه رو که در برنامه پیشین خدمت شما عزیزان عرض کردم توضیح میدم. اللهم صل على محمد و آل محمد. نکته اولی که باید به اون توجه کرد اینه که انسان موجودی است که محل سهو و نسیان و غفلت. همه ما وجدانن این حقیقت رو درک میکنیم که خیلی از مطالب رو فراموش میکنیم، خیلی از امور رو مورد غفلت قرار میدیم و چه بسا دچار سهو میشیم و خطا میکنیم. انسانی که محل سهو و نسیان هست، محل غفلت، نیازمند تذکر و یادآوری مکرر. اگر ملاحظه می‌فرمایید در معارف الهی اسلام تکرار وجود دارد، به جهت پوشش دادن همین حوزه نسیان و غفلت و سهو بشر. قرآن کریم در این ارتباط می‌فرماید: فذکر ان نفعت الذکرا. در سوره اعلا آیه 9 رسول گرامی اسلام و همه پیروان اون حضرت رو امر می‌فرماید که یادآوری کنند، و به صراحت می‌فرماید به طور قطع و حتم یادآوری و تذکر مفید، فایده است، نافع. همچنین در سوره زاریات آیه 55 می‌فرماید: و ذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین. یعنی امر می‌فرماید پیغمبر گرامی اسلام رو و همه کسانی که شایسته تذکر و یادآوری هستند به این که هم نوعان خودشون رو یادآوری کنند. و بعد می‌فرماید فإن الذکرا تنفع المؤمنین، به تحقیق که یادآوری کردن می‌تواند فایده بخش باشد، اثر بخش باشد، مفید باشد برای اهل ایمان. همچنین ملاحظه می‌فرمایید خداوند سبحان در سوره احزاب آیه 41 می‌فرماید: و ذکر الله ذکرن کثیرا. یعنی امر می‌فرماید که بندگان خدا خدا رو زیاد یاد کنند. چرا باید بندگان خدا خدا رو زیاد یاد کنند؟ چون انسان در درگیری در کشاکش دهر و مشکلات زندگی ممکنه خدا رو فراموش کنه و او رو مولد غفلت قرار بده و در نتیجه به سهو گرفتار بیاد. بدین لحاظ عزیزان ملاحظه می فرمایید خداوند سبحان با لحنی اخطار آمیز در سوره طه آیه 124 می فرماید و من اعرض عن ذکری فان له معیشة رنكا و نحشره یوم القیامة اعما قال رب لم حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها و كذلك اليوم تنسا. می فرماید هر کسی که از یاد ما روی بگرداند و روی گردان از ذکر خدا باشد زندگی در دنیا برای او دشوار خواهد شد، در تنگناهای دنیا پناهی نخواهد داشت و فردای قیامت کور وارد محشر می شود. با لحنی اعتراض آمیز به خداوند سبحان میگه بار پروردگارا، من در دنیا چشم داشتم، چرا من رو کور وارد محشر کردی؟ در جواب یک چنین انسان نمک نشناسی خداوند سبحان میفرماید در طول حیات دنیوی آیات ما به سوی تو آمد و تلاوت و بیان شد، تو از اون روی گرداندی، اونها رو مورد غفلت، بی‌اعتنایی و نسیان قرار دادی، به پاس اون ناسپاسی تو ما امروز تو رو کور وارد محشر کردیم. خداوند سبحان در این خصوص آیات عدیده‌ای دارد که از نقطه نظر مفهوم روی بحث نسیان و غفلت انسانها و سهو اونها تأکید می کند و نیاز انسانها رو به تذکر و یادآوری به طور مستقیم و غیر مستقیم بیان می کند. لذا اگر ملاحظه می فرمایید در منابع معارف الهی اسلام تکرار وجود دارد، یکی از عمده ترین عللش اینه که انسان موجودی است که محل سهو و نسیان و خطا و اشتباه است و بدین لحاظ نیازمند تذکر و یادآوری مکرر. اللهم صل على محمد و آل محمد. دومین امری که عزیزان باید به اون توجه بکنن اینه که در دانش روانشناسی نوین یک مکانیسمی وجود داره تحت عنوان تلقین. تلقین عزیزان مبتنی بر تکرار است. تلقین یا سجستشن مکانیسمی است که هم در روانکاوی هم در روان درمانی مورد استفاده قرار میگیرد و امروز برای هیپنوتیزم یا خود هیپنوتیزم هم از اون استفاده می شود و همچنین در رسانه های دست جمعی هم کاربردهای عدیده‌ای دارد. شما اگر ملاحظه بفرمایید یک چیزی رو اگر مکرر به یاد خودتون بیارید و مکررن یادآور بشید، تأثیر عجیبی در رفتار و گفتار شما خواهد داشت. یک آزمایش ساده روانشناسی اینه که میگن اگر شما چند مرتبه به دستتون دستور بدید که بیا بالا، بیا بالا، بیا بالا، این دست پایینه، شما دارید دستور میدید که بیا بالا. اگر به این دست دستور بدید بیا بالا و این کار رو تکرار بکنید، بعد که توجه شما به سوی دیگری معطوف میشه، این دست به طور اتوماتیک میاد بالا. این آزمایشی است که هر کسی میتواند انجام بده و حاکی از اثر تلقین در رفتار و گفتار انسان و افکار و اندیشه های انسان. اگر ملاحظه میفرمایید تلقین در دانش روانشناسی و روانشناسی اجتماعی امروز به طور گسترده مورد استفاده قرار میگیره و مبتنی بر تکراره به جهت اثر بخشیشه. شما اگر ملاحظه فرموده باشید در مقاطع فیلم‌های سینمایی یا سریال‌های جذاب تیزرها یا کلیپ‌هایی به طور مکرر پخش میشه. چرا این تیزرها یا کلیپ‌ها در وسط سریال‌ها یا فیلم‌های سینمایی به طور مکرر پخش میشه؟ چون اثر بخشی لازم رو در تغییر رفتار و اندیشه‌های انسان‌ها نسبت به یک کالا داره. مثلا شما نگاه می‌کنید یک رو به گوجه فرنگی مخصوص رو در مقاطع مختلف یک فیلم سینمایی یا سریال تبلیغ میکنه. خب خانم به شما میگه که من نیاز به رب گوجه فرنگی دارم، برو بخر. شما میرید فروشگاه، اول رب گوجه فرنگی که سراغشو میگیرید همون چیزیست که در مقاطع اون فیلم سینمایی تبلیغ شده است و این نشان از تأثیر عمیق تلقین و تکرار در روان انسان و رفتار انسان دارد. من میخوام خدمت شما عزیزان عرض کنم اگر ما در پی اصلاح جامعه انسانی هستیم، تنها راه تهذیب اخلاق فردی و اجتماعی و تنها راه رهایی از رذایل اخلاقی تلقین علمی و تکرار عملی است. اگر ما بخوایم جامعه مهذب و پاکدامن داشته باشیم، جامعه صالح و مصلح داشته باشیم، بدون تلقین علمی، بدون تکرار عملی ممکن نیست و این از نقطه نظر علمی در دانش روانشناسی نوین به ثبت رسیده است و اگر ملاحظه می‌فرمایید در منابع معارف الهی اسلام تکرار وجود دارد، این تکرار پیش از کشف این روانشناسی نوین در معارف الهی اسلام مندرج بوده است و مورد استفاده قرار می‌گرفته است. تکرار در منابع معارف الهی اسلام مبتنی بر تلقین هست و این تلقین هم افکار و اندیشه ها و باورهای انسان، هم رفتار انسان و هم گفتار انسان رو تحت تأثیر عمیق خودش قرار میدهد. اللهم صل على محمد و آل محمد. گاهی تکرارهایی که در منابع معارف الهی اسلام وجود دارد به منظور تأکید و ایجاد حساسیت، مثلا کلمات مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو در سفارش به تقوا در نهج البلاغه مرور بفرمایید. اون بزرگوار می‌فرماد الله الله فی الایتام، الله الله فی القرآن، الله الله فی الجیران، الله الله فی الرئیفین و امثال اینها. این عبارات عزیزان برای ایجاد حساسیت و تأکید روی موضوع. مثلا فرض کنید شما یه نوجوانی داشته باشید که تازه به سنی رسیده است که میتونه رانندگی بکنه. گواهی نامه رانندگی رو گرفته است ولی شما در کنار او مینشینید و او داره رانندگی میکنه. مکرر شما به او میگید مواظب باش، مواظب باش، مواظب باش. برای چی این جمله رو تکرار میکنید و تکرار اون چه ضرورتی دارد؟ از جهت ایجاد حساسیت و تأکید در امر رانندگی است. اللهم صل على محمد و آل محمد. پاره از تکرارها در معارف الهی اسلام به منظور نهادینه کردن اون معارف در ژرفای شخصیت انسان هاست. اگر ملاحظه می فرمایید خداوند سبحان امر می فرماید و ذکر الله ذکرن کثیرا، از جهت این عزیزان که یادآوری مکرر ذات ربوبی در نفس انسان تأثیر شگفت انگیزی دارد و معارف الهی اسلام رو در شخصیت انسان نهادینه می کند و در ژرفای شخصیت انسان نفوذ می دهد. بنابراین اگر ملاحظه می فرمایید تکرارهایی در پاره ای از موارد در معارف الهی اسلام دیده می شود، به منظور نهادینه کردن معارف در ژرفای شخصیت اهل ایمان هست. اللهم صل على محمد و آل محمد. پاره ای از تکرارها در معارف الهی اسلام به منظور فرهنگ سازی است. اگر ملاحظه می فرمایید در اذان یا در اقامه شما باید عباراتی رو تکرار کنید و اذان رو در مقاطع مختلف شبانه روز ادا بفرمایید، این برای اینه که فرهنگ یک جامعه بدون این تکرار تغییر نمی‌کند. اگر ما در جهت بهبود و اصلاح جوامع انسانی بخوایم اقدامی انجام بدیم، این اقدام بدون این تکرارها ممکن نیست. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید اذان مکررن در مقاطع مختلف از شب و روز ادا می‌شود و متضمن عباراتی تکراری است، چون فرهنگ مردم با این تکرارها تغییر می‌کند. یا کلمه طیبه بسم الله الرحمن الرحیم مستحب است در هر فعلی ادا شود و این بسم الله عزیزان آثار شگفت انگیزی در روان انسان دارد و رفتار و گفتار انسان رو عمیقا تحت تأثیر قرار می دهد و فرهنگ جوامع انسانی تحت تأثیر این کلمه طیبه قرار می گیرد. شما ملاحظه بفرمایید تابلوهایی که روی اون بسم الله الرحمن الرحیم هست، خودروهایی که روی اون بسم الله الرحمن الرحیم نوشته شده است و امثال این مثال ها که کم هم نیست، فرهنگی رو در دنیا به وجود آورده است که از اون به فرهنگ اسلامی یاد می شود و اسلام در بستر تاریخ بر دوش همین تکرارها از ملتی به ملت دیگر و از سرزمینی به سرزمین دیگر منتقل شده است. بنابراین یکی از اهداف، یکی از حکمتها و مصلحتهای تکرار در معارف الهی اسلام فرهنگ سازی است.